من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم ارحم أبناءنا.
تبين مما تقدم أنه يعتبر في الرضاع المحرم الذي تنشر به الحرمة أن يكون الارتداء على وجه الامتصاص من الثدي، وأن عمدة الدليل على ذلك ظهور نصوص الكتاب والسنة. وجه الظهور أنه أخذ في هذه النصوص في موضوع الحكم مادة الرضا، في سياق مختلفة كالرضاعة، في قوله تعالى أخواتكم من الرضاعة أرضعنكم، في قوله تعالى فأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الرضاع في الحديث المشهور يحرم من الرضاع، يحرم من النسب ما يحرم من النسب، وأيضا بخص ارتباعات في بعض الأحاديث، وما شابه ذلك من السياق المشتقة من مادة الرضاع أخذت في موضوع الحكم، يعني الحكم بنشر الحرمة الرضاع المحرم. أخذت هذه العناوين وهي ظاهرة في الامتصاص من الثدي. وجه الظهور إما التبادر، يعني تبادر الامتصاص من الثدي. إذا أطلق عنوان الرضاع والارتضاء وما شابهه عند الإطلاق بلا قرينة، أطلق بلا قرينة يتبادر إلى الأذهان، أذهان العرف، الامتصاص من الثدي، كما قال في الجواهر والمسالك والشيخ الأعظم. هذا هو الوجه الأساسي والدليل الأصلي في اعتبار كون شرب اللبن على وجه الامتصاص في الرضاع المحرم. وأيضا استدل في الجواهر بمعتبرة زرارة، جاء فيها لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين. وجه استدلال بهذه الصحيحة أو المعتبرة بهذه المعتبرة إضافة واستناد الارتضاء ارتضع إلى الثدي في قولي ارتضع من ثدي واحد، بل هو أظهر من مادة الارتضاء وحده في ذلك لإضافته إلى الثدي. فإذا كان مادة الارتضاء عنوان الارتضاء يتبادر منه الامتصاص من الثدي، فالارتضاء المضاف إلى الثدي مثل ارتضاء الثدي ارتضع من الثدي أظهر من الارتضاء وحده في ذلك. خب، این محصل آنچه بود که تا به حال عرض کردیم. علاوه بر این معتبری زراره، دو روایتی که اشاره کردن، این دو روایت هم استدلال به این از جهتی که اظهر باشد مثل همین معتبری زراره استدلال میشد کرد، گرچه دلالت اول، روایت اول به اصطلاح تام هست، اما در دلالت دوم خدشه هست. اما اون روایت اول، بعد اون روایت اول صحیح هست، چون هم طریق شیخ هم طریق کلینی کما اینکه مرحوم اخویی گفتن و طریق شیخ ایضا صحیح هم که طریق صدوق. طریق صدوق مسلمه ولیکن طریق شیخ همیشون گفت صحیح هست. نگاه کردم، مراجعه کردم، فرمایششون درسته و روایتم این هست که دارد که لا یحرم من الرضاعه الا ما تبع من ثدی واحد سنتن. وجه دلالت هم که مثل همونه قبلی هست، منتها این یک اشکالی که دارد، اشکالش این است که این حدیث از حیث سنتن متروک و شاذ هست و قابل التزام نیست، کما اینکه شیخ طوسی هم در تهذیب هم در استبصار وقتی که این دو روایت این روایت ذکر کرده گفته که هذا الخبر شاذ نادر متروک العمل به بالاجماع مخالف للاحادیث كلها، ولكن از نظر ما هیچ خدشه این اشکال در استدلال به این روایت به مطلوب ما وارد نمی کند. چرا؟ به خاطر یک قاعده، اون قاعده تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه در اصول جلد هشتم مراجعه بفرمایید. از این قاعده به عنوان قاعده مستقل ما در علم اصول اونجا بحث کردیم، قاعده تو تبعض بله فقرات الحدیث الواحد فی الحجیه. این یه قاعده عقلایی است که وقتی یه کلامی رو از کسی صادر بشه چند جمله یه یست حسکوت علی داشته باشد، هر یکی از این جمله ها به رأسه ها که مفید معنای تام باشد ظهورش به خیاله ها حجت است، و اگر یکی از این جمله ها قابل التزام نبود به خاطر اینکه ضرورت بر خلافش بود یا نصوصی بر خلافش بود، یا اینکه قرینه ای در کلام متکلم بود که مانع از اخذ به این یکی از این جمله ها باشد، این مانع از حجیت اون جمله دیگر نمیشد، مثبت ظهور جمله دیگر چی آقا نمیشد. بله، لذات که اون که میگن که بر وحدت سیاق و وحدت سیاق پس چی؟ اون به اینجا مربوط نیست، مستفید باشید. وحدت سیاق همیشه در جاییست که به اصطلاح یک حکم باشد، اما اگر جمله های متعددی متضمن احکام مختلف با موضوعات مختلف باشند، این وحدت سیاق در اینجا نیست. این از نکاتیست که باید آدم حفظ بکند در همه جا داشته باشد. اقتصال جمعه و جنابت و فلان و فلان که گفتن وحدت سیاق اقتضا می کند، مگر اینکه قرینه قطعی باشد به خروج یکی از این ها بر از حکم، این وحدت سیاق اونجا یک حکم باشد. اما در حدیثی رو شما ملاحظه بکنید اگر چنانچه چند فقره داشته باشد، هر فقره خودش جمله مستقلی باشد، معنای جداگانه داشته باشد، این مضر به حجیت نیست. در اینجا این روایتی که الان ما خوندیم، این روایت دو تا جهت دارد، دو تا مضمون دارد، و اون یکی این است که از حیث تهدید به مقدار این ارتضاء، معذرت میخوام، اون مدتی که اصل رضا باید درش واقع بشد، اون مدت رو تعیین میکند که مثلا اون رو باید دو سال باشد، یعنی در قبل از اکمال این دو سال، قبل از مضی این سنتین باشد. این میگه نه، یک سال باشد قبل مضی سنتین. این یک حیثیت هست. حیثیت دوم چیه؟ حیثیت دومی هست که لفظ سعدی در این روایت هست و ارتضا به او استناد داده شده. اصلا این یک حیثیت دیگری است، یک مضمون دیگری است، یک مطلب دیگری است و اون یک حیثیت دیگر، فلذاست که مضر به ما نحنفی نیست و اون اضافه ارتضا به سعدی. این روایت هم سند صحیح، هم دلالتش هم تام درسته و او اشکال هم به این ضرر نمیزنه. عیب نداره، بله، حیثیت فرق میکنه. مقصودم این است که اگر از یک حیثیتی جمله‌ای به اصطلاح به خاطر لفظی که درش هست، مثل همین سنتن دیگه، قید سنتن، از حیث قید سنتن این قابل التزام نباشد، از حیث اون جمله‌ای که اضافه شده است یا استناد داده شده، ارتفع من ثدی واحد، این جمله چی است آقا؟ مستقله. این جمله از حیث اینکه ارتضا به ثدی استناد داده شده است، ظهورش مخدوش چی آقا؟ این از مسلمات اغلاست که اگر یک جمله ای از یک حیثیتی دلالت دارد، مزاحم با اون حیثیت دیگر چی آقا؟ نیست. این دیگه جای هیچ تردید نیست اصلا که از حیث این که سنتن و سنتین باشد، هیچ ربطی به این که ارتضا به صد نسبت داده باشد چی آقا؟ ندارد. این رو توجه بفرمایید، این اصلا جایش تشکیک نیست. بله سنتن میفرمایید؟ بله سنتن قابل التزام نیست، ربطی به اون ارتضاب صدی ندارد. دقت کنید، وقت رو ضایع نکنید، وقت رو ضایع نکنید. از مسلمات این جای تردید نیست. اگر این مسائلی است که ممکنه ابتداعا به ذهنتون بیاد، وقتی که رفتید مطالعه تعمل کردید، این اصلا جای تردید نیست. یعنی اصلا میخوام اینو بگیم، دو حیثیت هیچ کدام به هم دیگه دخل و ربطی ندارد. دو حیثیت، یکی حیثیت تقیید به سنا و سنتین هست، یکی هم حیثیت اضافه ارتضاب چی آقا؟ سعدیه. او اصلا هیچ مضر به اون نیست. دقت کنید آقا، تبعوض فقره رو ما تعمیم میدیم، یعنی به این معنا که از حیث این که این سنتن غیب باشد برای این جمله، خودش یک جمله به این حیثیت هست، و اما با قطع نظر از این غیب، جمله چی است آقا؟ مستقلیه. یعنی اگر این غیر سنت هم نباشد، اون جمله چی است آقا؟ مستقله. عیب نداره، مقصود این است که حذف این غیر چون ضرری به اون جمله نمیزند، اون جمله خودش جمله چی است آقا؟ مستقله. بله فلزا سنت هم قابل التزام نیست گفتیم.
ما مفهومش رو لازم نیست بگیریم، زمان ارتضاء بگیریم مفهومش هم نیست.
همون معنایی که گفتیم اون رو باید داشت که لا یحرم من الرضا الا ما ارتضاء من ثدی واحد حولین کاملین، همون معنا اینجا میاد، ولی اون معمول به هستین به قول شیخ شاز است و نادر و قابل التزام نیست. اجازه بدید بقیه رو آخر وقت عرض کنیم، وقت رو ضایع نکنیم. عرض میکنم که روایت دوم چی است آقا؟ روایت دوم از جهت سند یا صحیحه هست یا موثقه. خوب دقت کنید چون زیاد قندی درش واقع شده. من سند این روایت رو خدمت شما میخونم. بله این روایت بعدی که هست در اینجا اینه سندش دارد که بله بله زیاد قندی عن صفوان ابن یحیی قال سألت ابا الحسن عن الرضا ما يحرم منه، کدوم رضاست که تحریم میکند؟ فقال علیه السلام سأل رجل ابی عنه، از پدر بزرگوارم کسی سوال کرد از این سوالی که تو کردی؟ فقال علیه السلام واحدتون لیس بها بأسون و سنتان حتی بلغ خمس ربعات، یکی محرم نیست، دفعه دوم محرم نیست، تا به خمس رسید گفت محرم نیست، اون وقت من زود یه سوال دیگری کردم در این اثنایی که حضرت باشه میفرمود، من سوال کردم قلت متوالیات او مستتن بعد مسته، حتما باید متوالی باشد، پشتر هم باشد، بلا فاصله باشد، یا مستتن بعد مسته یعنی دفعتن بعد دفعه، دفعه یعنی یک مست به صلاح بدوشد، یک کمی مست بشد، باز مسته دوم رو بکند، آیا اون متوالی شده یا نه اینم کافیه؟ فقال هاکذا قال له، حضرت فرمود که پدرم همینجور جواب داد بهش. حالا حافظا قال لهو یحتمل که فقط به متوالیت بخورد و یحتمل که به هر دو بخورد، ولی ظاهرش نیست که به هر دو میخورد، یعنی حضرت خودش در جواب فرمود که بله متوالیات کند او مستم بعد مسته لا یا دور داره، یعنی هر یکی از این دو محرم هست، رضای محرم به هر یکی از این دو محرم چی آقا میشد. خب حالا شاهد در این روایت چی؟ وجه استشهاد چی؟ وجه استشهاد همین است که مستم بعد مسته خب اطلاق کرده. اولین اشکالی که به ذهن همه میرسد که قبلا هم دیروزم عرض کردیم این است که این کلام راویه، سوال کرده مستم بعد مسته، خب این جواب داره میشه. جوابش این است که حضرت همون حافظا قال له، یعنی حضرت هم این رو تایید کرده، پس به خاطر جوابی که حضرت فرموده این مستند میشه به کلام چی آقا؟ امام حافظا، یعنی این همون رو گفته، حضرت هم همون رو فرموده. ولی با معذالک این روایت از دلالت مخدوش میشه. اگه گفتید چرا؟ بله؟ ای آفرین، به خاطر اینکه نظر دارد این روایت به اون کیفیت ارتضا چی می‌فرماد؟ نظر حضرت چیه؟ نظر حضرت به این است که آیا توالی شرطی یا نه؟ چون راوی از چی سوال کرده؟ هل یعتبر توالی ام لا؟ حضرت هم نظر دارد در جواب به این که حافظه قاله، یعنی این که توالی شرط نیست، متوالیات امکانه او مستتن بعد مسته. توجه فرمودید؟ جواب نظر به این جهت دارد، چون نظر به این جهت دارد بنابراین منافاتی با او ندارد، منافات ندارد که بخواد مست معتبر باشد، یعنی نفی اعتبار مست نمی کند. یعنی مست رو که راوی گفته که حضرت این طبق لسان بود، معذرت میخوام، نظر به تأیید سائل از حیث مست ندارد، فقط این عبارت را آورده به خاطر اینکه میخواست بگه توالی شرط نیست، چون مقتضای سوال جواب این است که جواب به مناسبت سوال باشد دیگه، هر کسی که سوال میکند مجیبی که جواب میدهد این جوابش نظر داره به حیثیت سوال. خب حضرت فرمود که متوالیات امکانات و مستدن بعد مسته، این میخواد بفهمد توالی شرط نیست. اما آیا در مقام بیان تحدید ارتضاست که یعتبر و فی الارتضاء ان یکون به الامتصاص؟ در این مقام خیر، در این مقام نیست، چون نظر به این حیث ندارد، لذا ظهور برای این جواب از این حیث منعقد چی آقا؟ نمیشه که بخواد بگه بله این جواب امام دو تا دلالت داره. یک دلالتش این است که توالی شرط نیست. مدلول دوم این است که حضرت امتصاص رو معتبر کرده. نه این دومی ازش استفاده نمیشه. بله. خب بله امتصاص این روایت قدر متیقن دلالت دارد که مصداق ارتضا هست. اجازه بدید که هم خود سائل و خود امام این لفظ چی آقا؟ آوردن. اما فقط این از طلاقه رو داریم میگیم، مقام تحدید اینه، این ازش استفاده چی آقا؟ برای اینکه این تعبیر حضرت و سائل صحیح باشد همین مقدار لازمه. چه مقدار لازم است آقا بفرمایید؟ ان یکون التعبیر عن الارتضاء بالمس صحیحا. ما دنبال این که نیستیم، دنبال این نیستیم که هذا صحیح و غیر او لیس به صحیح، این استفاده نمیشه. بله عرض میکنم خدمت شما که سند این موثقه هست به خاطر حرف نجاشی و شیخ که گفتن زیاد قندی واقفی، اما صحیح هست به خاطر حرف شیخ مفید که گفته زیاد قندی کان من خواست شیعت ابی الحسن الکاظم علیه السلام، ولذا این روایت مردد میشه بین موثقه و صحیحه علی ایاله شیعه اصدقا معتبره. بله الثالث ان تكون المرضعه، معذرت میخوام از شما، یک مطلب مهمی مونده اینجا نگفتیم، و اون مخالفت ابن جنید هست. ابن جنید با این رأی مشهور که امتصاص رو شرط کردن مخالفت کرده. ایشون گفته نه، امتصاص لازم نیست، حتی اگر این شیر مادر رو بگیرن در یه ظرف بریزن تو حلقوم این بچه‌ام بریزن، این ارتضاق تحقق پیدا می کند. مرحوم علامه حلی بله این قول رو از شیخ طوسی هم نقل کرده، علامه حلی و محقق کرکی این قول ابن جنید رو به شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده. ولی مسالک گفته بابا من بیش از 10 موضع مبسوط رو نگاه کردم، چه فرقی هم میکردن، چه زحمتی هم میکشیدن، اون موقع کامپیوتر که نبوده، ولی این کتاب مبسوط هم که این 7 جلدیه تمیز زیبای مرتب که چاپ نبوده، و اون کتاب خطی گشته 10 موضع مبسوط رو پیدا کرده این فقیه، این شهید بی خودی شهید نشده، بی دلیل مسالک ننوشته، زحمت کشیده، هم نور اون زمان کم بود، هم اون کتابش هم خوندنش سخت بود، 10 موضع مبسوط رو میگم پیدا کردم، بیش از 10 موضع مبسوط که شیخ طوسی گفته که به وجور لعتبار، لعتبار به وجور، تو هر فرو رفتن اعتبار ندارد، یعتبار امتصاص. وقتی که میخواد رد بکند محقق کرکی رو، علامه حلی رو، هر کسی که نیستن اینا، اونا هم خودشون فقیه فهم بودن، اقدم از اون بودن، خب کسی نبود که زود اعتماد بکند، بگد بگو هم میشه محقق کرکی صاحب جامع المقاصد علامه حلی، اون همه کتاب مختلف اصولی، چندین کتاب در علم اصول، چندین کتاب در فقه، که کسی مثلش کسی رو تألیف نبوده. وقتی که اینا میگن که شیخ طوسی در مبسوط گفته که وجور کافی هست و امتصاص شرط نیست، بس من دیگه روی چیزی تو پس بکنم که خسته بکنم. گفتم خدمت شما و یه موقع بله ما میگیم این حرف رو، اگه ما بگیم این حرف رو شاید خیلی این بود از ما پذیرسته نباشه، توی کامپیوتر هست راحت 2 دقیقه هست برد، همه جای مبسوطی دستشو میزنی میتونه پیدا بکنی، ولی بخواه که ایشون میگه، ایشون میگه چرا؟ به خاطر اینکه ایشون بخواد بگرده و پیدا بکنی، میدونید این سختی کار هم خودش دید آدم به تصدیق وادار میکنه که آدم دنبالش نره، ولی معذالت نه، رفته و گشته خودش میگه من بیش از 10 جای مبسوط رو دیدم، این از که زحمت کشیدم، باید زحمت کشید. بله رد کرده ایشون، گفته نه، پس بنابراین قائل فقط منحصر به کی میشه؟ آقا ابن جنید میشه. حالا ممکن است که همین اشکال و همین حرف به ما بشه که آقا درسته که صاحب مسالک گفته، خب الان با بحث بیشتری بکنیم، شاید اون حرف مبسوط، حرفی که نسبت به مبسوط چی باشه آقا، درست باشه. خب اینجا باید الحق بگم که بنده فرصتشو ندارم، آقایون هر کدوم اگه زحمت کشیدن فرض کردن دیدن که نه واقعا در مبسوط هست، اینجا ما حرف صاحب مسالک باید دست بکشیم. خب این هم یه نقطه ایه، هر کدوم از آیون رفتند و پیدا کردند بر خلاف صاحب مسالک، این دلیل بر قوتشون میشه، بیارد ما ببینیم. عرض بکنم خدمت شما که ولی اشکال کرده در مسالک، در مسالک عبارتش اینه، در این جزوه اومده، ملاحظه بفرمایید، و بالجمله، این کلام شهید هست، و بالجمله فمرجع استدلالهم الى قیاس الوجور على الامتصاص من الصد، مرجع استدلالشون به اینه که وجور رو به امتصاص قیاس کردن، این یه موضوعیت، اون یه موضوعیت، اصل در اینجا چی هست آقا؟ امتصاص من الصد، فرع ما چی هست آقا؟ وجوره، و یعتبر فی القیاس اتحاد الموضوع، وقتی که میخواییم قیاس تعریف چیه؟ تسریعت الحکم من الاصل الی فرع، لیکن من اتحاد الموضوع، این وجود یه موضوع، امتصاص یه موضوع، نمیشه حکم اون رو به این تسریع داد. بله الاشتراک ما فی العلت المستنبطه او المومی الیها فی قول النبی، به خاطر اینکه در علت مستنبطه یا اشاره‌ای که در حدیث مشهور نبوی به اون علت شده که اون چیه؟ لا رضا الا مشتد ما شد العظم و انبت اللحم، رضایی نیست مگر اینکه استخوان رو محکم کند و گوش را برویاند. یعنی اگر به اندازه‌ای بود، خیلی کم نبود، به اندازه‌ای بود که تأثیر گذاشت در اشتداد عظم و انبات لحم، اون معرمه. خب وقتی که ملاک اشتداد عظم شد انبات لحم شد، فرقی نداره به اینکه به امتصاص باشد یا به غیر امتصاص باشد. شهید میگه این علت رو اینا تعنت استدلال کردن و این علت مستنبطه هست. علت مستنبطه حجیت چی آقا؟ ندارد. علت منصوص شده علت حجیت دارد. فرق بین هما چی است آقا؟ فرق بین هما این است که در علت مستنبطه احتمال خصوصیت موضوع هست، مورد تحلیل هست، که خود مورد تحلیل به اصطلاحی خصوصیتش محتمل باشد. مثل چی؟ مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض. کسی بگه آقا این حموضت دلیل است برای منع اکل رمان، ممکن است کسی بهش اشکال بکنه خصوص این رمان به ما انه رمانون یک ترشی خاصی دارد که ممکن است که این خصوصیت داشته که لنه و حامض، یعنی حموزت رمان دخیل باشد. علت مستنبطه این علت الان ما اجماعشو گفتیم، ما فرقای دیگری دارد مفصل در جاش بیان کردیم هم در اصول مخصوصا. اون یکی از فرقای اساسی اینه. و اما علت منصوصه چیه؟ اون است که خود علت موضوع حکم باشد. مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر و کل مسکرن حرام، که این مسکر خودش که اینجا علت واقع شد، موضوع حکم چی آقا؟ واقع شده است. حالا ایشون میگه از قبیل علت مستنبطه هست. ما نمیتونیم بگیم که کل شرب اشتد به العظم و انبت اللحم فهو ارتضاء. این حرف به هیچ وجه قابل التزام نیست، خلاف ضرورت فقه شیعه است، شیعه و سنی. چرا؟ به خاطر اینکه کسی شیر گوسفند هم بخورد، بچه شیر گوسفند هم بدید، خب اشتد به هل است. بس همین نمیشد این رو گفت. باید در درجه اول خود مفهوم و ماهیت عرفی رضا محقق بشد. آقا ماهیت عرفی رضا چی گفتیم؟ درش چی هسته؟ الانتصاف. فلذا با قیاس نمیشد با وجود، به دلیل اینکه این وجود اشد العذب انبت اللحمه مصداقش هست. اگر این باشد هر چی که هر شرب لبنی که شد العذب انبت اللحمه بشد باید قبول کرد. میشینه ملتزم شد؟ خیر نمیشد ملتزم شد. بله گفتیم اگر بن الان این آقایونی که شیر گوسفند میخورن مردم میگن پستانش میمکن، دیروز که گفتیم در حرف شیخ انصاری اومد دیگه، بله اللبن المحلول که متعارفه که لخری میخورن این شد العز بهش نمیشد، اما ارتضاعت میکنه نمیکنه دیگه. خب شیخ گفته بود درفش درسته دیگه، گفته بله اگر اون بچه پستان گوسفند رو بگیرد بمکد ارتضاع من البهایم صادقه، اما اللبن المحلول که بخورد که ارتضاع صادق نیست، اما شد العز چی آقا؟ بله فلذا ایشون درد که وحین ازن فیرج اون نزا معهم الى منع القیاس مطلقا او اختلاله فی المتنازع، یا قیاس رو مطلقا منع کنیم یا اون قیاس شرعی که حجت باشد رو قبول داریم. قیاس دو قسمه، القیاس المحرم و القیاس المشروع المحلل. اما اون قیاس مشروع اونیست که ارکانش، یعنی ارکان تسریه من الاصل الى الفرد حاصل شرایطش، اما قیاس محرم اونیست که ارکانش اختلال دارد. ای از اون قبیلیست که ارکانش چی داره آقا؟ ای عبارت مسالک معناش اینه، دقت کنی. فیرج اون نظام معهم الى من القیاس مطلقا، یا اختلاف در این میشد که ما باید اینجور بگیم چون در دو دستن دیگه، قیاس مطلقا حرامه، یا اینکه بگیم نه ما قیاس رو مطلقا حرام نمی کنیم، اون قیاسی که ارکان تسریعش مختل باشد رو من می کنیم، که از اون قبیله. اگرم قیاس رو قبول بکنیم، هر قیاسی رو قبول
نمی کنی، این از اون قیاس محرم. لا الا من صدق الرضاعه و الارضا به هذا الفعل، نه اینکه بخوایم که استدلال بکنیم به منع رضا و ارتضا کما هو المشهور فی جوابهم و حال العامه فی القیاس معلومون. در مجموع آقا این علت مستنبطه هست، فرمایششون درسته، دلیلش هم بیانا خدمت شما عرض کردم. ولیکن اینجا ما در حقیقت جواب اصلی اینه، جواب اصلی چی است آقا؟ این است که شما همین روایتی رو که از نبی مکرم اسلام خوندید، لا رضا الا ما شد العز و انبت اللام، خب این رضا لا رضا یعنی رضا دو قسمه، اون رضایی که لا یشد به العز و لا ینبت اللام، اون رضایی که شد العزم و انبت اللام. معنای این عبارت این هست آقا یا نیست؟ متوجه هستی چی میگن؟ لا رضا الا ما شد العظم و انبت اللحم. این عبارت معناش این است که این قضیه به دو قضیه منحل میشد، یعنی رضا رو دو قسم کرده، رضا اون شد العظم و انبت اللحم و هناك رضا اون لا یشتد به العظم و لا ینبت اللحم. اون وقت فرمود اون قسمی که شد العظم و انبت اللام، اون رضا رضای محرمه که نشر حرمت میکند. خب پس هر دو فرق بر صدق چی است آقا؟ عنوان رضاست. این شد العظم و انبت اللام فقط کفایت چی آقا نمی کنه؟ خب اون رضا به چی محقق میشه؟ بفرمایید امتصاصه. پس امتصاص، اعتبار امتصاص در رتبه سابق موضوع این قضیه ماست. الرضا و اذا کان مما یشد به العز، اذا شد العز و انبت اللام فهو محرمون. الرضا موضوع نیست، خود این رضا اول به محقق میشد. فلذا استدلالی که برای ابن جنید کردن استدلال درستی نیست، اشکال صاحب مسالک وارد هست. یک دلیلی دیگر هم براش آوردم و اون روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده، وجور السبی اللبنه، بله وجور السبی اللبنه به منزلت رضا. این وجور السبیه اللبنه، یعنی این اللبن مفعول وجور هست، توجه فرمودی؟ بله. این که لبن رو به حلق سبی فرو بردن و به این کیفیت الان وجه الوجود بهش دادن، این دارد که به منزلت رضاه. خب این مرسله، اشکالش این که مرسله. خب میدونید مشهورم به این مرسل فتوا ندادن، غیر از ابن جنید بقیه مخالفت کردن، پس قابل استدلال نداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم. بفهمید بله؟ خب اون مرتدی که جوازه باشه در ما همه مکتوب در مقابلش میشه دیگه در مقابلش میشه.